اول سریع اون چند تا تکلیف رو با هم بررسی کنیم. یکی چی بود؟ تونستیم؟ تونستیم؟ کسی ها بگه؟ تقریبا. چرا؟ از اونجایی که من هر جا بحثی میگم سعی میکنم که سلام خودم هم رعایت بکنم، در طول این دو هفته یاد جمع شما میافتادم چون هی میخواستم یه جاهایی یه چیزایی بگم نمیشد. خب تکلیف دوممون چی بود؟ آها، قرار بود جملاتی بگیم که استراب آفرین نباشه. چیزی به نظرتون رسید؟ وقتی نه اون دفعه گفتیم شما از کجا مطلع میشین؟ گفتیم مثلا صداش ساعت خودش میبینه دیگه. اجمالا توی این بحث آخر شما به این خواهید رسید که ما باید به جای کلام نشانه هایی رو در خانه پررنگ بکنیم که گفتگوهای حاشیه‌ایمون کم بشه. یعنی مثلا لازم است که من یه ساعتی بذارم که مثلا درشتر باشه به جای این ساعتهای فانتزی که آدم نه شمارش رو می نه عقربش رو، یه تغییری میدم، ولی اتفاقی که میفته اینه که بچه من میبینه. یا مثلا سر یه ساعتی اون دفعه خانومی که فرمودن مثلا من دعا رو روشن میکنم، به طور طبیعی مثلا من سر یه ساعتی دعا رو روشن میکنم، معلوم میشه الان حدودن کیه. مثلا تو بعضی از خانواده ها شاید، نمیدونم، معمولا وقتی صدای اذان و اقامه مرد خانه به گوش میرسد معلوم حدوداً چه ساعتیه. اگر مردانی باشن که منظم باشه برنامه های روزانه‌شون اینجوری. سومی چی بود؟ این مد نظره که بحث این جلسه رو بر همین مبنا بخوام بریم. اون ارزیابی درستیه و اون ارزیابی رو حتما باید داشته باشیم. اما چیزی که من انتهای جلسه یه هفته قبل اون جلسه عرض کردم این بود که ببینید یکی از مهمترین راه‌های درمان اضطراب تغییر بینش‌های محیط خانواده است. یعنی به یه معنای درست است که حالا شما در مسیر درمان‌های شناختی و رفتاری یک کارایی انجام میدین، یه توصیه‌هایی میکنین، یه راهنمایی‌هایی میکنین، اما واقعیت این است که همان چیزی که استراب را ایجاد کرده، یعنی بینش‌های غلط، همون باید اصلاح بشه. امروز رو بعضی از مواردش انشالله فرصت بشه مثال‌هاشو میزنیم. یعنی تحقیق کردن گفتن آقا شاخصه های ایجاد اضطراب همین چند تاست. که من گشتم توی یکی از کتاب ها دیدم خیلی مثالای جالبی داره، گفتم اصلا مثالاشو براتون عیناً بخونم. میگه ببین شما اصلا اینجوری فکر میکنی اضطراب را میآفرینی. خب حالا من باید مدل فکرم رو عوض کنم دیگه. شما میگید حالا من اگه فکرم تغییر کنه اضطراب حذف میشه. میگیم اگر اضطراب خفیف باشه بله، اگه اضطراب شدید باشه کارهای دیگه ای هم لازمه. ولی پذیرفتنیست یا لااقل باید بپذیریم که ما در ایجاد این فضای اضطراب زایا اضطرابی به این سرعت نمیتونیم کاری انجام بدیم. این حرفیه که همیشه داشتیم، گفتیم با آرامش با متانت تغییر بدهید، تلاش کنید برای تغییر دادن. ما جلوتر که بریم شما در مسیر درمان اضطراب خواهید دید که شماره یک درمان آگاهی درست از موضوع اضطرابه. بنابراین این اطلاعات ما نمیخوایم الان میزان شیوعی رو بگیم به عنوان یه اطلاعات عمومی، نه، نکته های درونش مهمه. میگه در هر سنی در دوران کودکی ممکنه آغاز بشه. میشود بچه 3 ساله استراب داشته باشه؟ بله. یه خانم یادمه که مثلا از دوران کودکیشون که تعریف میکردن، گفتن خب من دوران کودکیم نسبت به این موضوع نگران بودم، بعد نوجوانی نسبت به این موضوع، بعد به این موضوع. شما بعضیاتون میگی خب پسرم دیگه الان نگران نیست. میگم راجب چی نگرانی؟ میگی راجب اونی که 5 سال پیش بوده، ولی اینکه اصل نگرانی حذف شده باشه معلوم نیست. اما میانگین سن شروع حدود 10 تا 13-14 سالگیه. بچه های کوچیکتر حدود 5 تا 11 سالگی عمده نشانه های استرابشون چی هست؟ پس من اگه بخوام ببینم بچه‌م تو این حدود سنی چه نشانه هایی رو باید داشته باشه، یکیش استراب جداییه. استراب جدایی براتون روشنه دیگه. اشکال در توجه و تمرکز یعنی چی؟ سوال اگه بچه‌ای بگه مامان من خسته شدم 3 دقیقه نشسته سبزی پاک کرده، حالا با فرض این که شما مسیر رو یه جوری رفتید که دختراتون یا پسراتون از این کمک ها بکنن، 3 دقیقه دیگه میگه حوصله‌شو ندارم، این یعنی الان استراب داره؟ یعنی تمرکز نداره؟ از کجا میتونیم بگید نشانه عدم تمرکزه؟ اصلا دوست نداره این کارو. خود شما بعضیاتون نیستین؟ کلن سبزی پاک کرده دوست نداره. خب حالا اگه یه بازی رو دوست نداشت، تغییر بازی داد، نشانه یه استراب است؟ خب از کجا میگین این نشانه عدم تمرکزه؟ من میگم خب الان داره با مادرش راجع به فوتبال صحبت میکنه، میبینه من یه فرصت خوبیه، بس گل افتاده، یه چیز دیگر هم میخواستم به مادر بگم، تو ذهنش طراحی میکنه میگه، این که اصلا قدرت فکره. حالا اگر بگه که من این 3 تا بازی رو دوست ندارم ولی سر بازی 4 روم نیم ساعت بشینه، اگر شما تا نقطه قبل از بازی 4 روم قضاوت بکنید، میشود همون کاری که بعضی ها زود انجام میدن، برچسبی میزنن، بعد بر اساس اون دیگه من بچه‌م رو استرابی میبینم. اگه خیلی خدای نکرده جمع شما ها که نیست، خیلی دیگه پرت باشم همینو تصمیم و نتیجه رو بقیه هم اعلام میکنم، هر جا میشه میبینم بچه نمیدونم تمرکز نداره. این بچه البته گفتن نشانه های اسم من فکر کنم این. یعنی اصلا یکی از علل این که ما راجع به این نشانه ها حرف میزنیم این است که شما نشانه ها رو بشناسید ولی به عنوان وسائلی برای برچسب زدن استفاده نکنید. نمیشود به این راحتی ها گفت یه بچه‌ای که سر کلاس مدرسه درس ریاضی رو گوش نمیده یه استراب داره. رو چه حسابی؟ رو چه حسابی شما قضاوت کنید که یه بچه‌ای که الان چند روزه، مثلا فرض کنید سن 12 تا 19 سالگی که میگویند کسانی که استراب فراگیر دارن نشانه های افسردگی را هم درشون میتونید پیدا کنید، از کجا معلوم این بچه‌ای که گفته من حوصله مهمونی ندارم افسردگی داره، افسردگیش هم ریشه در استراب داره؟ از کجا؟ به همون دلیلی که هیچ جا برچسبی نمیزنیم به عزیزتر از جانمونم برچسب نمیزنیم. به این راحتی ها نپذیرید. یعنی شما باید تیتر ذهنتون این باشه که بچه من طبیعی است، مگر خلافش ثابت بشه. ثابت بشه کار علمی میخواد، کار زماندار میخواد. من باید مدتها رو بچه‌م متمرکز بشم، عالمانه، آگاهانه، حالا بر مبنای حتی بعضی از تست‌ها، تا بعد بتونم بگم نه به نظر برسه این بچه مثلا. شما دیدید تا یه بچه کوچیکی حالا شاید بچه های کوچیک تو خودتون هم اینجوری باشن، تا یه نفری از دو تا کمد میره بالا همه برچسب چی میزنن؟ بیش فعالی. تو مدارس که هر معلمی نتونه از پس بچه بر بیاد میگه بیش فعال. در بین اینا واقعا بیش فعال نیست. چرا؟ ممکنه یکیشون هم بیش فعال باشه، ولی واقعا نشانه بیش فعالی این نیست. این خیلی بچه شادابی و چه سالمیه. حتی گاهی اوقات شما یه اصطلاحات منفی رو مثلا میشنوید که میگذارم، مثلا میگه این بچه بوجی بوجیه، شنیدین یا نه؟ یا آشفته است، به هم ریخت. اصلا برای چی اصطلاحات رو میذاریم؟ اون مثبت استفاده کردن از کلام در ارتباط با فرزند خودتون اولویت داره. خیلی مراقب باشید از این که یه لقبی بر فرزند شما توسط کسی گذاشته بشه. اینو فکر کنم تو سالهای گذشته تو مجلس عامه گفتم، ولی خب بعضی از شما جدیدین دیگه. واقعا بترسید از این که کسی با برچسبی شناخته شود تو فامیل. چون قبلا گفتم دیگه سرش بحث نمیکنم. میگویند استراب فراگیر در میان جنس زنان بیشتر است. یه بحثی رو قبلا گفتم، میگویند افسردگی در بین خانوم ها بیشتر است. قبلا گفتم که این جمله درسته یا غلطه؟ چرا؟ چون من آقای بیشتره دعوا که نه نمیخوام حد شما بفرمایید.
همون برچسب که میگم.
آه نه این یه جواب علمی داره.
گروهش میکنیم ها بیشتری
نزدیک شده. در واقع شکل بروزش متفاوته. آقایون نشانه های افسردگیشون عمدتاً جزء آمارهای افراد معتاد و الکلی. حالا الحمدلله تو جامعه ما الکلیاش کمتر. یعنی این افسرده است. نشانه هایی رو که شما به عنوان افسردگی بروز میدید، افسردگی پس از زایمان یا همسال اون، در او بروز پیدا میکنه در پناه بردن به مواد مخدر یا افراط در سیگار و قلیون و این حرفا. پرخاشگری گفته میشود در آقایون بیشتر است. پاسخ علمی داره. مثل همینه، شما از پرخاشگری یک الگو در ذهنتون دارید، مطابق اون الگو میگید در آقایون بیشتر است، در حالی که اینجوری نیست. شکل بروزش متفاوته. خانوما بیشتر چجوری پرخاش میکنن؟ خب جیغ بزنن که اون طرف هم داد میزنه، جفیه که هیچ. نه یه خورده اون میشه تو فضای افسردگی. نه بروز میدن، شکل بروزش متفاوت. شما الان بخواید، حالا یه جمله ساده بگم، شما الان بخواید حال یک آقایی را بگیری، چه جوری حالشو میگیری؟ دیگه چی کار میکنی؟ خیلی کارا دیگه اصلا رومون نمیشه بگیم. آره آره نگین نگین ابنه. ولی اتفاقی میفته اینه، به اصطلاح، حالا من این اصطلاح خودم گذاشتم، این اصطلاح من کتابای علمی نیست، من میگم خانوما زیرپایی میگیرن، آقایون داد میزنن تو پرخاش. در واقع اون کلمه‌ای که جلسه پیش شاید به شما گفتم راجع به باجگیری عاطفی، پرخاشگرانه ترین رفتار زنان است. باجگیری عاطفی رو توضیح دادم قبلا، یه توضیح بدم بحث هم نمیرسم طلبتون. یعنی اصلا نمیدونم، انگار همجوری در هیچکی یادمون نداده بلدیم. باجگیری عاطفی کاریست که من انجام میدم، طرف اصلا نمیدونه چیکار کنه، معطل دیگه، هاج و واجه. اصلا میدونید که اون دفعه سر پرخاش نه اینجا نمون، یه جایی که صحبت کردیم بودیم و هر کسی اولین دادو بزنه یعنی من باختم. اصلا شما نگید این داره داد میزنه، داره بلند حرف میزنه، اخ کرده، تندی میکنه. اینه به محض اینکه در گفتگو همسری یا حتی پسری، پسر نوجوان میگه، شروع کرد به داد زدن، این یعنی مادر، همسر، ببخشید من کم آوردم، یعنی بهش رحم کنید. اگر کسی رفت اون فضا، این نشانه قدرت نیست. به سوابق تاریخیش کاری نداریم که چگونه میشود افراد یاد میگیرن داد بزنن، ولی لطفاً شما یاد بگیرید باجگیری عاطفی نکنید. به یه معنایی همیشه طلبکار باشید، هیچ وقت مدیون نشید. باجگیری عاطفی پدر مردا رو در میاره، و همونطوری که بعضی از ظلمهای مردانه خانومها رو کلافه میکنه، ولی حالا ما تو جمعمون خانومها هستن، داریم قسمت خانومهاشو میگیم، و الا روشنه که تو قسمت آقایون هم باید حرفای اونجوری بزنید. یه فرضی وجود داره، بعضی از تحقیقات میگه که افزایش سن اضطراب جدایی را کاهش میده، ولی جالبه که میگه میزان اختلال اضطراب فراگیر با افزایش سن بیشتر میشه. چرا؟ چرا ثابت نمیمونه؟ چرا بیشتر میشه؟ مسئولیت های بیشتر و اطلاعات بیشتر. تا قبل من نمیدونستم که ممکنه یه اتفاق اینجوری هم بیفته، الان اینم فهمیدم. چرا ملاحظه کارتر میشن؟ یکی به تعبیر خانم مسئولیت هاشون، یعنی من تا دیروز وقتی گاز میدادم فکر میکردم خودمم و خودم فوقش تصادف میکنم دیگه، الان میگه خب من تصادف کنم، زنم چی میشه، بچه‌م چی میشه، ملاحظه میکنم. خیلی جملاتی که شما خانما گاهی میگین من الان بیفتم خونه فلجه، حتی تو دعواها بعضی خانما میگن، اما میگه خلاصه مواظب من باشین، چون من بشه دیگه هیچکی هیچی دست هیچکی نمیده. یه جورایی این همون حس مسئولیت است که البته لطفاً زیادی هم استفاده نفرمایید. حس مسئولیت استراب فراگیر بیشتر. بعضی از خانمایی که الان استراب دارن که نکنه چه جوری بشه، اصلا تا دوره پیش دانشگاهیشون یه دونه از این استراب رو نداشتن. نه، اونجا اینو تفکیک کردیم، گفتیم افسردگی رو خواستیم بگیم فکر نکنین الان مثلا ماها افسرده میشیم بعد چقدر ماها جنس مثلا ضعیفی هستیم، نیازمند ترحم و توجهیم. نه، مردان هم افسرده میشن، تو آمار بره تو اون جنبه. این یه حرف بود. بعد گفتیم تو پرخاشگری هم همینه، عکسشه، میگن آقایون خیلی پرخاشگرن، در حالی که مدل پرخاشگرانی زنانه متفاوت. چند تا عامل رو به عنوان عوامل اصلی اضطراب فراگیر میگن. دوباره دقت کنید، ما میخواهیم درمان در همین بحث ها اتفاق بیفتن، یعنی من توجه کنم ببینم کجا مشکل، اونو باید درست کنم، توجه کنم به لحاظ بینشی من کجا رو غلط فکر میکردم، اونو درست کنم، اضطراب رو کنترل میکنم. این عوامل چی هست؟ حالا اینا رو یادداشت بکنید، البته جلوترم جدا جدا راجبش صحبت میکنم. ممکنه تو کتاب‌های مختلف یه عناوین رو کم کنن اضافه کنن، حالا این ماره بعضی از رفرنس هاست دیگه، همینجوری برداشتتون رو بگید از هر کدوم این چهار تا بعد جزئی تر با هم بخونیم.
خود دلبستگی استرس میاره دیگه، آدم به یه چیزی وابسته باشه.
حالا ما میگیم سبک دلبستگی، یعنی شما میتوانید سبک دلبستگیتون سبک استرابزا باشه، میشود؟ شما ها بچه هاتون دلبسته نیستین؟ چرا، همه هست، ولی بعضی ها سبک دلبستگیشون همراه با استرابه، بعضی ها بی استرابه. یا لااقل کم استرابه، حالا نگیم بعضی ها بی استرابه. خلق و خوی کودک یعنی چی؟ یعنی اصلا بگی آها، بعضی ها همینجوری آدم های حساس محتاط خودشا بدون آموزش های والدینی. بعد من تشدید میکنم یا کم میکنم. یعنی مثلا بعضی از خانواده ها، اگه شما خانواده های گسترده ای داشته باشین، مثلا میگیم رضایی ها این تیپی هن، این تیپی هن ها، مثلا تیپ هن دلشوره ای هن اکتسابی نید. چرا؟ بالاخره ممکنه مادر بزرگ اینو توشون خیلی زیاد جایی داخته باشه، ولی استرام والده نقشه خیلی مهم میداره، خیلی جالبه. و سبکای خاص فرزند پروری، تو سبکای خاص فرزند پروری وقت توضیح میدیم که ببین شما یه موقع خودتون استراب دارین، این استراب منتقل میکنین، یه موقع یه مدلی تربیت میکنید که استراب را ایجاد میکنه، استراب را میافریده. خلاصه هر چیزی بخواد درست شه باید از خودتون شروع شه. سبک دلبسته، اضطراب دوره بزرگسالی ممکنه مربوط به دلبستگی ناایمن در دوره کودکی باشه. کسانی که در دوره‌های کودکی فرزندشون با همسرشون به تنش خورده باشن، این زمینه ایجاد اضطراب. یعنی خوبه اگر یه جایی رفتید مشورت یا با کسی خواستید صحبت کنید راجع به استراب فرزندتون، بگید اینو، بگید آقا مثلا وقتی 3 سالش بود ما با همسرمون خیلی مشکل داشتیم، یا به علت بیماری مادرم من مثلا 2 سال منزل پدرم اینا بودم، همیشه در رفت آمد بودم، این بچه احساس ایمنی نداشت، انگار جایی نبود که تکیه کنه. بله، عمدتاً اوائل دوره کودکی میشه. یا باز برای اونهایی که فرزند کوچک دارید یا خواهید داشت، شکل جدا کردن بچه از اتاق مادر مهمه. در ابتدای تولد معمولاً بچه تو اتاق پدر مادره، یا معمولاً چسبیده به مادر مگر خلافش ثابت بشه، ولی چون نمیتونید این فضا رو ادامه بدید، شکل این جدا کردن مهمه. به کدام فضا و کدام حریم میسپارم؟ میذارمش تای اتاق خواب میام، میذارمش تو اتاق درو میبندم روش، به مادرم که در خانه است میسپارم، چی کار میکنم؟ الان نمیگیم چی کار بکنید، میگیم ببینید اینا میشه شکل. چون این بچه تمام انس 9 ماهه و بعد از اون رو الان داره از دست میده. چجوری جدا میکنیم؟ این جدا کردن ها بعضی موقع ها با ناراحتیه. مادرانی که دچار افسردگی پس از زایمان باشن و اگر فرزندشون ناخواسته باشه و اگر به دنیا آمدن فرزندشون همراه با فشار روحی و سختی زیادی باشه و اگر موقع شیر دادن به فرزند دچار مشکلات خاصی شده باشند و اذیت شده باشند، اینا معمولاً نیاز به حمایت‌های جدی دارند و الا تمام این فشارها رو بچه تخلیه میشه. اگر خواهر شما مطلع بودید که فرزندشون ناخواسته است یا به هر علتی شرایط وضع حملش خلاصه دشوار بوده، باید یه ساپورت ویژه‌ای بکنید. و اگر خودتون دچار مشکلی بودید باید از دیگران بخواید. دیگه مثلا اینجا موقعی نیست که مادر شما بلند شه بره سفر مثلا مستحبی و عتبات و این حرفا، این باید باشن و الا بچه اذیت میشه و اثراتش بعدن خودشو نشون میده. اگر شکل دلبستگی کسب شده نامناسب باشه، فرزند جهان اطرافش رو خطرناک و تهدید کننده میبینه. یعنی بدون اینکه بتونه این تحلیل رو بروز بده یا اصلا درک کنه از چه زمانی ایجاد شده، به همه چیز با نگرانی و احساس تهدید نگاه میکنه. حالا اگه شما دیدید مثلا همسرتون یا فرزندتون بدبینه به همه چیزه، خیلی نرید هی راجع به این نمیدونم احتمالا مثلا مادرت تو رو اینجوری جدا کرده، تو این خطا نرید. ولی بدانید که از عوامل ایجاد کنندش میتونه این شکلهای دلبستگی باشه. خانواده هایی که شما میگید گرم و گلن، معمولا لااقل از این زمینه ضربه استراب را نمیخورن. اوناییتون که همینجوری که دارین بحث و گوش میدید با یک احساس آرامش، حتی مثلا یه وقت یه جمله بگی ممکنه بعضیا لبخندی بزنن، احساس خوبی داشته باشن، اینا ممکن است در سبک‌های دلبستگیشون مشکلی وجود نداشته باشه، چون برقراری ارتباط گرم نشان دهنده وجود یک احساس ایمنی در جامعه است، در محیط اطرافه. بعضی از مردان حتی به همسرشون هم اعتماد نمی‌کنن، بعضی برای فرزندان پدر مادرشون هم اعتماد نمی‌کنن، نه که اعتماد نمی‌کنن، اصلا خطر می‌بینه. خلق و خو بحثش اینه که بعضیا به جهت شکل روحیاتشون امکان دچار شدن مشکلات استرابیشون بیشتره. مثلا بچه هایی که خیلی در دوران کودکی گریه یا بیتابی میکنن، اینا احتمال این که بعدن افراد استرابی باشن زیاده. بچه هایی که دچار مشکلات خواب باشن، آشفتگی در حدود 2 سال اول زندگیشون باشه. مثلا شما دقت کنید بعضیاتون نقش کمک برای اطرافیانتون رو دارید، چون شما میشوید فرهیخته اون خانواده. وقتی میخواد با یک عروس و دامادی سخن بگید تا تنشاشون رو حل کنید، حواستون باشه این عروس الان خلاصه فرزندی همراه داره یا نه. این خانواده که الان دعواشون شده، یعنی اگه واقعا بچه بود باید خیلی انرژی بگذاریم تا این بچه این دوره های آشفتگی در دوران کودکی رو تجربه نکنه. حالا بعضی ها میگن که گذشت از ما، اب نداره، وقتی هم ما گذشت باید اینجور درستش کنیم، ولی لااقل مراقب باشید که اونهایی که دارن قرض میشن رو هم کمک کنید. از نشانه ها و زمینه های خلق و خویی که میتونه ایجاد استراب بکنه، مثلا خیلی بچه های کوچیکی رو که با ملاحظه از این پله میرن بالا و میان پایین، میخوان یه قاشق بردارن 6 بار دور و برشون نگاه میکنن، اینا رو خیلی تشویق نکنید. بچه هایی که گوشه گیرن با اکثر افراد، مثلا بچه تونو یا نوه تونو، حالا شما که اینقدر بزرگ نیستیم، ولی خب نوه تونو بردین پارک، دیدین گوشه گیره، ارتباط راحت برقرار نمیکنه، اینا زمینه هاییست که ممکن است در اون ایجاد اضطراب بکنه، باید حواس جمع‌تر حرکت کنید. بازداری رفتاری یعنی چی؟ نه خود کنترلی های متعدد. مثلا هی نگید آفرین این بچه وقتی میخواد حرف بزنه مثلا 600 فکر میکنه میگه، این تشویق نداره که. بچه‌ای که هر پاشو که میخواد بذاره مثلا روی پله‌ای بره بالا، اول اون پله هر رو چک میکنه بعد پاشو میذاره، این ایراده، این طبیعی عمل نمیکنه، افراط در دقته. خود کنترلی های زیاد بخش قابل توجهش آموختنی و اکتسابی است. بعضی از پدران و مادران سر موضوع تغذیه، سر موضوع تمیزی و کثیفی حتما مثلا هر لیوانی که میخواد برداره آب بخوره تو خونه شستش میشوره بعد میخوره، خود کنترلی های زیاد، ملاحظه های شدید، اینا نشانه های استراحه. این تیکه ها رو دقت دارید، دارم سریع میرم تا بعد اون فهرست رو با هم دیگه کار کنیم. استراب والدین که دیگه روشنه، خودتون بخونید. یعنی هم تو اون قسمت ژنتیکی و انتقال و هم بخش اقتصادی. ژنتیکش رو میشود اگه بخوایم راجع به علم ژنتیک صحبت کنید، علم ژنتیک کارایی میکنه. در واقع شکل درمانش اینجوری میشه که من میگم خب من که استرابیم، همسرم که استرابیه، به طور طبیعی ممکنه بچه هم فضای استرابی داشته باشن، پس من باید برخی ملاحظات زندگیم رو به فرزندانم منتقل نکنم و در بعضی از زمینه ها در اونها تحور را به جای شجاعت جا بندازم. یعنی توی زمینه های باید به اون قدرت های ریسک پذیری اضافه تر بدم، از اون ور جبران کنم تا فرزندم با یه تعادل بهتری پیش بره. یعنی در واقع حد اکثر استرابش استرابی باشد که به اون کمک کنه، نه که او رو باز داره از حرکت. سبک‌های فرزند پروری. چندین ویژگی فرزند پروری با استراب در ارتباطه. خب اینا رو میتونید یادداشت کنید. یعنی ویژگی هایی از فرزند پروری که استراب آفرین می شوند. یک، تقویت رفتارهای اجتنابی. همونی که حالا بعضی از بچه ها مثلا به این تمسخر می شن، میگن مثلا این تیتیش مامانیه، یا میگن بعضی رفتارها رفتارهای خلاصه شبیه این الفاظ. پدر مادرایی که تدابیر اجتنابی، ببینید خدای نکرده ما نمیخوام بگیم بچه رو مریض کنید حالا هر چی شسته نشسته بخوره، ولی حالا اگه نارنگی کثیف رو باز کرد توش و خورد لزومن، ولی مادری که یا پدری که رفت تقویت رفتار اجتنابی میکنه میگه خب این گوشه انگشتت به روی این خورده، بعد اگه بخواد به این پوستش بخوره بعد اینجا شده این میکروبه، هیچ جوری هم نمیتونه اثبات کنم. بعضی از خانواده های پزشکان اینجوری هن، بعضی هاشون هم عکسن ها، یعنی بعضی از روز اول گفتن خب خون و نمیدونم نجاست و همه چی الحمدلله پاک، خیالشون راحته، ولی بعضی ها نه، یعنی خودشون هم در عذاب هن. بعضی از مادران هستن از وقتی که شبکه سلامت مثلا راه اندازی شده اینا رفتار اجتنابیشون افزایش پیدا میکنه. شنیدم بعضی مادران میشینن یادداشت ورق دارن بعد از اون تحویل خانواده میدن. ببین امروز گفتن اینجوری. به یه معنی خود راحت تر زندگی کنیم. اونجاهایی رو سخت بگیریم که به سعادت ابدی آدم برمیگرده. اونجایی که حالا یه دل درد میاره اینقدر جدی، بالاخره باید هر معنا خوب میشه دیگه. یه ذره باید تو اینجور رفتارها، نمیدونم چقدر مخالفیم بعدن نگیم که من اینو، دو، حمایت مفرط والدین. ببینید شما وقتی گفتین من مادر دلسوز، من پدر نگران هستم، گاهی یک کارایی میکنین عجیب غریب که ریشش اضطراب پدرانه است، نه احساس وظیفه پدرانه. برای اینکه آدم میگه که خب اگه شما اینقدر برای بچت ارزش قائلی و برای آیندهش، خب برای چی برای این موضوع؟ بچه تو هر محیطی میره، هر چیزی میشنوه، همچی به خوردن که میرسه ملاحظه میکنه. حمایتی که باید بکنم از او در خیلی از زمینه ها فراموش میشه. بعد یه جا که این بچه باید خودش رو پای خودش بیسته و انتخاب کنه، حالا دیگه انواع حمایت های شدید. مکرر شده. من حالا خودم از افراد مختلف شنیدم که خب بگیرش، میگم بابا الان دیگه وقتی گرفتنی، الان باید بره، حالا فوقش میفته. واقعا لازمه هر بار که بچه‌تون دیر رسید به مدرسه بهش یاد بدید که چی باید بگه؟ اینا نوع حمایت ها. حمایت بخواهم بشماریم به تعداد خودمون ضرب در 50، با جمله، با رفتار. بعضیاتون ممکنه یه وقتایی خیلی هم خوشتون نیومده باشه، مثلا مادر همسر شما از تو زنونه یه ظرف غذا آماده میکنه میبره تو مردونه، حالا مثلا یا برای شوهر شما یا برای برادرش، میگه این مال سعید جونه مثلا. یعنی تا سن 50 سالگی هم هنوز داره یه جوری حمایتای افراطی. نه، سعید ممکنه بوده عباسی کنه، خودش گوش بر نداره، تو زنونه گوشدارو جمع میکنم مثلا میفرستم اینو بدیم سعید آقا. همین کارهایی که ممکنه ما الان یه وقت خوشمون نیاد، گاهی خودمون به شکل دیگه راجع فرزندمون. من رفتم برای دفتر تو خط کشی هم کردم دیگه، کاری نداری دیگه، برو بشین. میز تو برای تمیز کردم. همش رفتارهای مفرط حمایتی. برو دستمالو بردار، میز تو تمیز کن، آشغالاشم بریز در آشغال. تازه با فرض این که من اینو باید بگم تو بحث قانون و تربیت که فکر کنم قرار شد تاریخش 20 باشه، انشالله میگم اصلا خیلی از این لازم نبگیم. هر کی باید محدوده خودش رو جمع و جور رو نظافت کنه و کار کنه. لطفا یه جوری عمل بکنید که بقیه از زندگی با شما احساس لذت ببرن. همین قانونشه. سومیش رو دوست دارم شما تحلیل کنید که چگونه اضطراب آفرین میشود. بله، بودیم جلسه پیش شما؟ جلسه پیش به این اشاره کردیم، گفتیم اصلا در مدل نگرشتون در موضوعات مربوط به تحصیل فرزندان یک حرکت اشتباه مبنایی داریم. گفتیم تحصیل چیست و ما چی معرفیش میکنیم. آفرین، حفظ آبرو کردیم، خدا خیرتون. مسئولیت است. مسئولیت تحصیل فرزند با کیست؟ خودش. وقتی شما میگید ماها به تحصیل او حساسیم و کلی رفتارهای اشتباه که یکیش رفتار حمایتگرانه افراطیست انجام میدیم، یعنی به اون میگیم تو مسئولیتی نداری، مسئول تحصیل تو منم، نمرت کم بشه تفسیر منه، زیادم بشه بابات میگه من پسری دارم که درسش خوب است، کسی هم من تشکر نمیکنه، تو هم خود تشکر نمیکنه. مسئولیت، مسئولیت را میپذیری؟ آفرین. نمیپذیری؟ تو خونه هر کسی باید مسئولیت داشته باشه، فردا صبح میری سر کوچه کار میکنی، میخوای بپذیری. یعنی اسمشو نذارید محبت مادرانه، پیگیری خوب مادرانه، نه، غلطه، ما غلط عمل میکنیم، بی خود حساسیت داریم. شما میگید خب بچه‌مو از مدرسه میندازم بیرون، میگیم یکی از پله‌های موفقیت شکست. تازه من یه زمانی اثبات میکردم، الان یه خورده تو شل شدم، ولی اگه اون زمان بود من گفتم اصلا باید بچه‌ها در یک مرحله از تحصیل مدرسه‌شون عوض شه. در مورد فرزند خودم هم تو فکر میکنم ها، ولی خیلی توصیه نمیکنم. اینو کی میتونه توضیح بده؟ الگو سازی تعامل اجتماعی چگونه ایجاد اضطراب میکنند؟ یعنی چی؟ اون حرف غلط نیست، ولی اینه که خانم گفتن من اصلا انتظار نداشتم اول یه نفر بگه. سر وقت هم اومده؟ نکنه اول نفر هم اومده؟ زود هم اومده؟ خیلی عالی. حالا یه بار دیگه توضیح بدین یعنی چی؟ نه بفهم. میگن آها، من یه قالبی رو تعریف میکنم، میگن بچه خوب کسی است که در تعاملات اجتماعی اینجوری باشه. هیچ انعطافی هم برای اون قالب تو ذهن خودم ندارم. خب بچه میتونه همیشه مطابق الگوی تعریف شده ما عمل کنه؟ نه. بنابراین در تعاملات اجتماعیش اولین پایه های استرابو میذارم. مثال بزنین از چیزایی که بچه هاتون یاد دادین ببینیم میتونیم همه یه مثال تربیتیتون رو هم بزنیم. به بچه هاتون در تعاملات اجتماعی چی یاد دادین؟ نه مصداقی بگیم. احترام به بزرگتر رو تو بحث قانون و تربیت میگیم، میگیم یه حرفیه که اصلا بچه نمیفهمه یعنی چی. میگیم پسرم خوب باش، میگه یعنی چی باید باشم؟ فکر میکنه خوب بودن اینه، شما میگی خوب بودن اینه. حالا یه مصداقی که بهش یاد دادی رو بگی. به هر کی رسیدی باید بگی نه. بگید بازم مثال بگید تا یکیش رو انتخاب کنیم روش صحبت. این با صدای اگه بچه با صدای بلند سلام نکنه خیلی خوب نیست. حتما باید بلند سلام کنیم. حالا من وارد یه جمع شدم روم نمیشه، معلممونم از اون دور دیدم، حالا من بلند سلام نمی کنم. یه حس درونی به من میگه تو خوب نیستی، تو مطابق الگو عمل آیا اگر کسی وقتی شما نمیخواید با الان با بغل دستتون صحبت کنید هی بهتون میگه لطفا با من حرف بزن، حرف بزن من خواهم کمکت بکنم، شما حرف میزنید بدتر گارد میگیرید. اصلا این روش صحبت کردن نیست. شما بحث مهارت های گفتگو اثر بخش و لذت گفتگو با پسر و اینا رو شاید نبودید اونجا گفتیم اصلا شما لازم نیست حرف رو بزنید. من باید مدل واکنشام جوری باشه که آدم‌ها رو به حرف بیاورم. یکی از راه‌هاش که خیلی ما تو جلسات مختلف میگیم این است که من از بیان حرف‌های اضافه خودداری کنم. ببین این اصلا ربطی به دیگران نداره. خودم یه خورده کمتر سخن بگم، به دیگران میدان بدم که صحبت کنم. یه بحثی رو یه بار گفته بودیم و اون بحث این بود که از سکوت شما بقیه شو بگیم چی؟ نه گفتیم از سکوت بگیم بقیه شو، اونی که گفتیم که نشو. از سکوت نترسید، از سکوت نترس. یعنی چی؟ شما الان میخواید برین خونه یکی از فامیلا مثلا لباسو، چون من خیلی مادر خوبی هستم، چون خیلی پدر حواس جمعی هستم، تو ماشین دائم یا پدر سخن میگوید یا مادر سخن میگه یا سوال میپرسن یا توصیه میکنن یا به محض اینکه کسی ساکت شد نوار روشن میکنن یا رادیو روشن میکنن. غیر از اینه میتونید از اینجا تا لباسون برید نه نوار روشن کنید نه موضوع جدیدی طرح کنید نه سوال بپرسید؟ نه که وقتی همه تون با هم قهرین داریم میرین. نه بابا یه خورده این پنجره رو آدم یه ذره بده پایین، یه نفسی بکشه، یه خورده برفا رو نگاه کنه، یه خورده آدمایی که چه میدونم لبو میفروشن رو نگاه کنه، یه خود صدای بیرون رو بشنوه، یه خود ببینه این ماشینه که رد شد عجب دوبس دوبسی گذاشته، اون یکی که داره بر میگرده چرا اینا اینجوری هست. یه خود خودمون با اون چیزایی که خدا به ما داده است به نام گوش و چشم به بیرون توجه کنیم، همین با آرامش. اصلا نمیترسیم از این که کسی حرف نمیزنه. چرا میترسیم؟ بچه ها امروز میخوایم بریم جنگل فلانجا با همدیگه را بریم، کی پایه است؟ من و بابا که داریم میریم، کی پایه است؟ ما. مثلا این ستا میگن ما پایه ایم یا یکشون میگه من پایه ام. خیلی روحای شما دوتا نمیان، من میمونم، بابا میرن، بابا میرن، یا برعکس میریم، میخوایم راه بریم، هم نفس بکشیم، میخوایم احساس آرامش را به خودمون تلقین کنیم. چرا همش هول هول؟ چرا همش بودو بودو؟ شما دیدین آدمایی که میرن توی این فست فود فروشی ها دائم تون تون میخوان میل کنن که برن به کار بعدی برسن، بعد کار بعدیشون چیه؟ کار بعدیش هم شبیه همینه. معمولا کار ویژه‌ای که بگیم الان دیر میشه بعد نیست، حالا یکی اول جراحی داره داره میدوه یه چیزی، ولی شب مثلا 4 ساعت ممکنه بشینه فوتبال یا فیلم سینمایی رو تعقیب کنه. عجله برای چی؟ ببین من اصلا خودم یادم رفته الکی دارم میدوهم، الکی داریم میدونیم. شما میدونید دیگه، به میزان پیچیده تر شدن و ورودی های متنوع برای زندگی شما، دوره های بحرانی زندگی فرزندانتون بحرانی تر میشود. شما مادری، قوام خانواده به شما و همسر شماست، چرا شما ها آروم نیستید؟ آرامش را بیاورید، تولید کنید، کسی به شما آرامش نمیده. شما و همسرتون از آرامش با هم لذت ببرید، بچه هاتون هم یاد بگیرن. امروز بشینید روی مو بعد از اون با یک لبخند و یک لباس مناسب یا حتی جدید بشینید با همسرتون چایی با خورما میل کنید، بدون اینکه او احساس کنه خوب الان پشت این آرامش طوفانیه، و بدون اینکه شما هی منتظر باشید یه داستان جدیدی تولید کنه، یهو یه چیزی رو کنه. من اگر اجازه بدین تا اینجا اگر سوال نکته خاصی نیست، من وارد اون مثال هایی که آماده کردم بهتون بگم بشم. این تیکه بحثو بگیم. بله بله همینقدر که شما نقصش رو متوجه میشید، در واقع به جایی که ببینید از کجا نقص شروع شده الان باید چی کار کنید. من میگم فرض کنید الان بچه ها همه مشکلاتشون دارن با شما طرح دارن. سوال، آیا طرح مسائل به معنای این است که من وظیفه دارم همه مشکلات رو حل کنم؟ من نباید تو همه زمینه ها درگیر بشم. اگه من هر کسی به ما زنگ زد گفتش که من یه همچین مسئله ای دارم که من قرار نیست تا دم خونشونم برسونمش، که این راه داره. مثال میزنم، نمیشود هر کدام شما بگید این مسئله هست مثلا من میگم خیلی خوب بشینیم الان بارا حل کنیم. نه، این که وظیفه من الان این نیست، اینو من باید یه شکلی بهش بدم. شما میگید ببین پسرم این موضوعی که میگی به نظر من بهترین کسی که میتونه کمکت بکنه عموه. این تیکه واقعا جنسش زنانه نیست، اگر اجازه بدی. حالا چون شما با پدر طرح نکردی، من پدر میگم، پدر با شما قرار صحبت میزنم. یه جایی رو داره تعریف میکنه، میگه عزیزم من نمیتونم این تیکه رو بشنوم. میگه چرا؟ شما که 15 سال هرچی من میگم میشنوی. راجع به علتش بعدن صحبت میکنم، لطفا در این موضوع با من صحبت نکن، من مدیریت میکنم. گفتم خب همسر من کسی نبوده است که در این الگو جایگاه خوبی داشته باشه، حالا من باید این جایگاه رو طراحی کنم.
من باید طراحی کنم.
من چون الان نقش محوری پیدا کردم طراحی کنم، اگه شوهرم الان نقش محوری پیدا کرده اون باید طراحی کنه، یعنی یه جورایی باید منم تو بازی بکشونم. پس اگر شما نقص در یک الگویی دیدید، اون الگو رو باید اصلاح کنید. به میزانی که اصلاح کردید زندگی آرامتر و موفقه. شما اشکالی نداره. ولی یه موقع شما میگید ببین، شما حالا تو فضای تربیتی میگید درهای بسته لزوماً خوب نیست. خب بعد میگید حالا دخترم اگر یه روزی بود که ما نمیخواستیم در اتاقمون ببندیم، مثلا مهمون داشتیم میخواستیم لباسشون اونجا عوض کنن یا میخواستیم که برن اونجا نماز بخونن، آیا شما برای اون روز هم معتقدیم ما باید در رو ببندیم، این فضای خونه رو حذف کنیم، یا میشه تدبیر دیگه کرد؟ مدل دیگه صحبت. یه روزی پدر میگن که حالا دارن نقش بازی میکنن، میگن خانم چرا اتاق زهرا بسته است درش؟ شما میگین گفته من در اتاقم میبندم تا کسی اذیت نشه. پدر میگن نمیشه که اینجوری که، خب ما دوست داریم بریم بیایم نمای اتاق زهرا رو ببینیم، خودشو ببینیم، احساس خوبی نداریم اینجوری؟ شما میگید هر جور سلام میدونیم، با من اینجوری گفته بود که پدرم بیرن در میزنه زهرا جان من میتونم با تو صحبت کنم. بله، این ما طراحی میکنیم که افراد قانع بشن که وقتی در یک خانه هستن باید با دیگران تعامل خوبی داشته باشن. نمیشه در اتاق تو ببندی بعد بگی من خودم هم به کسی آسیب نمیزنم. پس هر کدام اینا یه راه حلی براش پیدا میکنه، ولی مسیر روشنه. مسیر این است که من با فرزندانم سر این که کاغذات ویلوه تنش ندارم، کاغذش ویلوه دیگه. الان بعضی شما ها نیستین که مثلا همچنان برادرتون ازدواجم کرده هنوز شلخته است، بعد از زمانی که شما یادتونه با مادر داشته بحث میکرده سر این. ما مسیر تغییر رو درست پیش نرفتیم، و الا به اندازه کافی که دعوا و بحث و جیغ و داد و گریه و قهر داشتیم که اگر شما الان تعامل خوبی باهاش داشتید و این مدلی که من گفتم، مدل پرخاش و دعوا و سختگیری های الکی نه، تو یه چیزایی واقعا باید سخت بگیرید، حالا بعدا با هم اگه لازم شد دارم فهرست میکنم، ولی شما اگر مادر منظمی هستید خیالتون راحت، نظم شما رو دختر شما با خودش به خانه بخت میبرد. الان به جهات دیگری است که حاضر به پذیرش این نظم نیست. یه زمانی شما ممکنه که فکر کنید که الان مثلا بچه من چرا کشوش منظم نیست، اینو من خودم تجربه داشتم، مثلا فکر کنید چرا کشوش منظم نیست، حالا میخواین از اصول و روش های درستی هم استفاده کنید. گذرش من دیدم یه روز مدرسهشون نوشته که مثلا خیلی متشکریم از دخترمون، مثلا کشوهای تو مدرسهش واقعا الگور بر بچه ها. من با او چند بار نشستم کشوشو منظم کردم، گفتم ببین دخترم این مدل رو ما بهش میگیم نظم، غیر از این باشه ممکنه شما یه مدل دیگه بچینید، اونم ممکنه نظم باشه، این نظم پیشنهادی منه، تو هم یه جور دیگه نظم بده، ولی این مدل که کشوهامو برمیداریم اینجوری خالی میکنیم میگیم این ببین این نظمه، قشنگ نشون میدم حالش رو کنم، تموش رو پیام هم گرفته، باش درگیر نیستم. بعد چند سال مدرسه میگه آقایشون کشوشو منظم، بچه های دیگه همون نمیدونن کشوشو چجوری بچینن.
پسرم
جا جلسه ای که ما راجع به قانون و تربیت صحبت میکنیم تشریف بیاریم، اونجا یه بحث ضمانت اجرا داریم. گاهی اوقات قانون باید با قدرت اعلام بشه، ضمانت اجراش هم اجرا بشه. مثلا ببینیم ما امروز اون قانونم عمدتاً باید توسط پدر دیکته بشه تو خونه، البته مادر هماهنگ کنه ولی پدر.
یادتون باشه اگر اونجا
فضای خانه اونجوری که مطلوب همه اعضاس نبود، افراد از این چیزهای محروم میشن، یه امکاناتی در اختیارشون قرار نمیگیره. اون امکانات باید متناسب با اون مشکل باشه. مثلا نمیتونه بگه باشه ما رفتیم اون شما بسته بکنیم و بسته
این به این نمیگه. این موقع که بچه به ما این صحبت رو میکنه میخوام ببینم چه جوابی میتونیم
بهشون بدیم. شما جواب بدید. باید از قدرت پدرانه در پاسخ استفاده کرد و باید شما فرهنگی خانواده خودتون رو تعریف کرده باشید. یه اشتباهی که گاهی ما ها میکنیم اینه، میگیم اینجا که میرسه میگیم فرهنگ خانواده ما، بعد بچه تو ماشین نشسته میگه من دارم به همسرم میگم خب اینا هم مثل ما بودن، آدم هم دیگه، خب اینا رفتن فلانجا ما چرا نرفتیم. اینجا من نمیگم فرهنگ خانواده ما یه چیز دیگه است. اینجا ها اشتباه های منه. به یه معنای ما ها درست عمل کنیم بچه ها روونه روون میرن جلو، مگر در مواقع استثنا. اونجایی که بچه رو در رو وای میسته میگه من اینم، یه جایی ایراد داره، ایراد باید پیدا کنیم. و الا فرهنگ خانواده ما اینجور، ما نمیگیم که خانواده های دیگه اشتباه نمی کنن. چرا؟ اگه اجازه بدین اینایی که عرض میکنم رو یادداشت بفرمایید. ببینید ما یه تعبیری داریم به نام مداخلات رفتاری و شناختی. یعنی علم روانشناسی و تربیت و روانپزشکی میگوید شما باید هم در حیطه رفتار و هم در حیطه شناخت مداخله کنید برای تغییر یک رفتار. این که هر دوی اینها مورد توجه قرار بگیره خیلی ایدئاله، ولی واقعیت این است که ما الان چون افراد مضطرب، با فرض این که شما مضطرب نیستین، در مقابل اون نیستن که بچه های مضطرب که نشستن، الگوهای رفتاری رو هم باید کاملا بر اساس شخصیت افراد بهشون توضیح بدیم و القا بکنیم. فضای گفتگوی ما بحث شناختیش پررنگ تره و الا شما کاملا دقت دارید که بحثا و مثالها قسمتهای رفتاری رو هم پوشش میده. در شکل کمک کردن، اولی شناخت علائم استرابه. یادتونه اون جلسه ای که علائم استرابه گفتم، گفتم اگه از این بحث باید یکیش رو حفظ بکنید ایناست. یعنی همینجوری کسی نگه آره من الان مضطربم دیگه منو ولم کنیم ما ولش کنیم، یا از اون طرف زودی نگیم یه نفر مضطربه. نه آخه کدوم یکی از این نشانه ها رو با خودش همراه داره، اونم در طول 6 ماه. دومین کار برای کمک به فرد مضطرب، پرهیز از تنبیه و سرزنش بیهوده به جهت اضطراب. یعنی هی همه میشینیم میخندیم بابا اینا که از اینا خانواده شو دل شده این همه اینا همه اینجوری هست، یه بهانه هم پیدا میکنیم برای تنظیم اون خانواده. نه، از این روش ها استفاده نباید کرد. حتی یکی از کارهایی که الان توی سوالاتون بود این است که گاهی ما مثلا گفتیم هی بارها اینو وقتی بچه‌مون کوچیکه هی گفتیم این به داییش رفته، این به عمش رفته، این به عموش رفته. بعد وقتی بزرگ میشه میگه خب اگه من به عموم رفتم، خب عموم خدا نگه سیگار میشه، خب منم میکشم دیگه. به طور ناخواسته احساس میکنه باید به تیپ شخصیتی او در بیاد. بچه‌ها رو به هیچ کی منسوب نکنید. بله بله، با دقت گوش. البته میتونید گاهی اوقات
با یک مثال هایی او رو به یه نقطه هایی وصل بکنید که خیلی سطحش بالاتر از این حرفا باشه. مثلا چند وقت پیش مادری میگفتن که من بچه‌م داشته توی مثلا سرویس میومده خونه، بچه اول لبستان دیده دوستش سردرد داره، بعد اومده این نشسته اون قسمتی که مثلا پا رو میذارن، گفته تو دراز بکش سر درد میکنه. خب خیلی قشنگه. حالا من خب تشویق کنم، لازمه بگم بابات هم ایثارگر بود، عموت هم ایثار میکنه، خالت هم ایثار میکنه، خودش ایثار کرده، ایثار را میستایم، از خودگذشتگی را میستایم، لازمی به جای منصوبش بکنم. سوم، کمک به یادگیری نحوه ارزیابی های منطقی از رویدادهای استرابزا. اینو زیتش خالی بذارید، مثلا حدود چند خط بگم 5-6 خط خالی بذارید بهش برمیگرد. من این فهرستم رو کامل بگم خیالم راحت بشه مسیر رو روشن کردیم. 4، عدم اجتناب مداوم از موقعیت‌های استرابزا. هی باهاش همراهی نکنید، به یه تعبیری هی برای محروم شدن از این موقعیت کمکش نکنید، شرایط رو جور کنید، یه شرایطی پیش بیارید که اتفاقا اینجا باید در این تاریکی باید در این موقعیت قرار بگیرید. یه بچه که همیشه امتحانا رو میندازه عقب، 4 بار تا حالا مثلا ترمای زبان رو شروع کرده، آخرش که میرسه ول میکنه، بخشیش واقعا استراب دیگه، استراب اون موقعیت باعث میشه رها. 5، رویارویی مثبت با موقعیت‌های استراب دار. همه اینا رو توضیح میدیم، فعلا یادداشتشو داشته باشید. این هم مثلا 2-3 خطی جاش خالی بذاریم. ششم، کمک به شناسایی موقعیت‌های استراب دار، افکار و احساسات خود. هفت، تلاش برای تغییر افکار منفی استرابزا. اینا هیته فکر میشه. هشت، آموزش آرامسازی جسمانی. همونی که اون جلسه راجع بهش گفتیم چیه؟ ریلکسیشن رو گفتیم اگه لازم شد، یا خود اینجا اگه وقت کردیم همه توضیح میدیم. 9، تنظیم رژیم غذایی. 10، ورزش منظم. حالا 11ش خیلی نمیشه بگیم 11 است، ولی یه نکته مهمه، اگه واقعا رسیدیم به اینکه مضطربیم خود درمانی نکنیم لطفا، مشورت بگیرید، سوال بپرسید، تحت نظر عمل کنید. این تحت نظر عمل کردن خودش یه چیزی ها، یعنی مثل همون بچه که هی ترموبل میکنه، بعضی ها هستن از این مشورت به اون مشورت، از این معلوم راه نام به اون مشابه. خب یه چند دقیقه فکر کنم فرصت داریم که در واقع این مدل های شناختی رو دیگه من از رو الان نخونم، توضیح ندم. الان تو اینا یه سوال خاصی داریم که بپرسیم یا نه؟ همش روشن.
بله.
نه، موقعیت های استرابزا اینو منظورتون شماره 6 و
کدوم؟ خب این که من بدونم تو این شرایط هستم یا نه میشه این شماره 1، شناخت در اون استرابی. این اون نیست. در برخی از موارد مادر نمیتونه نقش درمانگر رو داشته باشه، کمک. یعنی شما یادتون باشه که دارید کدوم یکی از این 10 تا مسیر رو در واقع طی میکنید، بعد ببینید برای بقیهش باید خودتون پیش برید یا کسی کمک بگیرید. اصلا ممکنه 2 تاش هم به پدر بسپارید، 3 تاش هم توافق کنید که همه تون با هم اجرا بکنه. خب اصلا ممکنه شما نیازی به کمک ویژه‌ای نداشته باشید. ولی در واقع به یه معنای این 10 تا همون چیزی است که شما انتظارش را میکشیده اید که خب الان دیگه چی کار کنیم؟ دقیقا باید اینا را انجام بدین. ولی هر کدوم اینا الان خودش اونی که گفتم مثلا 5-6 قد جا بذارید الان بخواهم راجب شرکت خوشی جلسه است. کلی اینا حواشی داره، شکلای مختلف داره، تدبیر میخواد. من اصلا نمیخوام بگم شما حتما باید زندگیتون دائم با یک مشاوری باشه. ولی بخواهم بگم ببینید یا بلا تکلیف گاهی عمل میکنین، یه بار میرین دو بار نمیرین، یا از این شاخه به اون شاخه دائم. یعنی تقریبا همه معلمای راهنما یا مثلا پدرای کلاس از اول دبستان مشکلات بچه منو میدونن، فقط میدونن. تو هر کدومشون هم 3 بار نشستم ولی هیچی رو حل نکردن. این غلط. اگه مدرسه مشاور داره با یه مشاوری 4 سال برید کار کنید، این بالاخره شاخ استرامو بشکنید، خلاص کنید دیگه. اگر تازه کش شده، اگر 6 سال پیش کش شده، تا حالا چیکار میکردیم مثلا؟ تکلیفی که من خواهش کنم که توجه بکنید بهش این است که شما این 10 مسیر را که باید برای درمان استراب بهش توجه بشه رو بشینید و روش فکر کنید و حتی برای هر کدوم یه چند خطی خودتون یادداشت داشته باشید. یعنی مثلا بگید خب من این شماره 5 رو مثلا چجوری باید عمل کنم؟ یه خود روش فکر کنید. بعضیش گویاست ولی ما با هم همه رو صحبت میکنیم. من چجوری میتوانم موقعیت های استرابزا رو کشف کنم؟ راجب خودم اول کشف کنم، پیش آمد ببینم میتونم سعی کنم افکار منفیم رو تغییر بدم. ببینید شما یه همسری داشتید که کاملا یه شخصیت استرابی بود، نمیتونید به این راحتی ها فکرشو عوض کنید. ولی من خودم میتونم یه خود رویکردهای مثبت داشته باشم. شما یه موقع میگید آقا ما انقدر سر اینا با هم جر و بحث کردیم، نه دیگه جر و بحث کردیم یعنی خراب کردیم، یعنی الان ادامه ندید. در واقع اینها رو ببرید در موضوع توجه به خود. ببینید خودتون کجای کارید. خب این ورزش منظم نمیتونید تو برنامه زندگی شما بیاد. تنظیم رژیم غذایی، تنظیم رژیم غذایی نیست که شما یه روز مثلا یه سیدی آقای فلان رو بگیرید گوش بدید دیگه جعب زده بشین تا سه روز همه آش بخورن که. نه، تنظیم رژیم غذاییه. یعنی نظام تغذیه در خانه ما چجوریه؟ به محض اینکه یه روز دیر بشه یه نفر بره سر کوچه مثلا سوسیس کالباس میگیره میاد، یا بچه‌ها غذاشون که تموم شد همچین با یک وزن قابل توجهی مثلا یه تکونی به خودشون میدن میگن همین یا همین، میره کیک رو برم داره با شیر رو نمیدارم چی میخوره. چیه؟ اینا زمان بره تو زندگی. کجا میخوام بریم؟ میخوام همین کارها رو درست کنیم تو زندگیمون دیگه. یا آموزش آرامسازی جسمانی رو اجازه بدیم من تو تکلیف 2 که میخوام بگم اینو شما نمیخواد حالا اون مدل تخصصی ریلکسیشنشو اجرا کنید، ولی همین مثالی که از این سفر تهران لواسان زدیم، واقعا خلوت‌ها و آرامش‌های زندگی شما چقدره؟ نگید من مادرم مثلا روزی که مادر شدم دیگه اصلا حد و حسابی نداره، فقط باید خب مادری دیگه هویت دیگه ای نداری. گاهی اوقات در همون آرامش هایی که مثال زدم نشستید دارید چای میخورید، حالا مثلا صبح جمعه است، بچه هم خوابن یا نمیدونم مدرسه هن، همسرتون هم امروز میخواد دیر بره، نشستید دارید با هم صبحونه میخورید، همون موقع هاست که یهو در آرامشه، نه در بمباردمان حرف و سوال و پیشنهاد و نظر و برنامه هفتگی اعلام کردن و نه، در اون آرامش است که میگه راستی خانم من چند روزه یا چند ماهه میخوام یه چیزی بهت بگم. همونجاست که این اتفاق میفته، اصلا فرصت نمیدیم، فکر میکنیم این دویدن ها ما رو به جایی میرسونه. نه، لطفا یه خورده وایسین، نگاه کنیم خیلی چیزا هست که توجه نمیکنه. اینها مقدمات بعضی از حرفا در ارتباط با قدرت پیدا کردن نفسه، اینها مقدمات بعضی از حرفا راجع به تعالی روحی و معنوی. ولی یه خورده آرام، مگه شما وقتی هی تو آشپزخونه یا تو حال کار کردین، حالا خواستین یه دقیقه رو مرد بشینین، حتما باید اول صدای رادیو رو بزنید، حتما باید گوشیتون رو بگیرید دستتون، مثلا 600 تا پیام وایبر و واتساپتون رو چک کنید، بابا ولش کنید یه دقیقه، خودتون بشینین با خودتون تنها، یه خود تنها بشینید. یه خورده فکر کنید، یه خورده آرامش کسب کنید، یه خورده به اون بخش های وجودتون که در دسترستون نیست معمولا دسترسی پیدا کنید. بعضی از حرفا و توصیه ها و سخنرانی هایی که مثلا سالها شنیدیم، هی همه رو هم دیگه چیندیم مثل کتابخونه ای که هیچ کتابشو باز نمیکنید، برید یه دونهشو باز کنید، بیا آها خانم فلانی اون روز گفتش که یکی از راه های مثلا تأثیر گذاری بیشتر مثلا مداومت بر فلان ذکره، مثلا ذکر یونسی هست. حالا این برید یه خود این دفترها رو ورق بزنید توش چی داریم؟ خیلی چیزا داریم. پس این تکلیف دومم بر مبنای اون مثال، توجه به خود و افزایش ساعات آرامش و سکوت، اول برای خودم، بعد بین خودم و همسرم، بعد بین خودم و همسرم و فرزندانم. حتی اگه لازم شد یه هفته ای وایفا رو وصل کنیم ببین چی میشه. اگه لازم شد، اگه دیگه همه عالم معطل شما نبود قطعش کنیم. خیلی ممنون از توجه و دقت و همراهی.